حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 17 تفسیر سوره نجم آیات 46 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفة اذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. خب بیان کرد که آیا به اینها نرسیده است از اخبار کتابهای آسمانی گذشته که همه کاره در این جهان خداوند است، از مرگ و حیات و خنده و گریه و آفرینش زن و مرد و مؤنث و مذکر، و از ابتدای خلقت که نطفه است در عالم رحم و تا پایانی که در این دنیا طرف میمیرد، مرگش حیاتش همه به دست خداوند است. اول و آخر و انتها دست خداوند است. محاکمه و میزان نزد خداوند است. حرکت دادن به سوی بهشت یا جهنم دست خداوند. لذا در آیه 47 به عالم بعدی که آخرت است از بعد از مرگ به بعد می پرداد. و ان علیه نشأت الاخرى، و به درستی که قطعا این چنین است. نشأه اخرى آیا در کتب پیشین نیامده است که عالم دیگر مدیریتش، هدایتش، مربیش، همه کارش، حاکمیتش، مالکیتش دست خداوند است؟ مالک یوم الدین، مالک عالم برزخ، عالم دوزخ. این نشأه اخرى قطعا مراد رستاخیز و روز قیامت است و زنده شدن انسان ها و بیرون آمدن از قبر و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها. انسان ها از قبر بیرون میان، چه اتفاقی افتیده است؟ لیورا و اعمالهم، اومدید تو اعمال گذشته رو که در عالم دنیا 30 سال 50 سال 70 سال گذروندید ببینید و نتیجه اونها رو دریافت کنید. اگر خوبی است درجات رو بگیرید، اگر بدی است درکات رو بگیرید. سپس می‌فرماید بعد از این بحث که خداوند به همه وعده داده است، خداوند وعده داده است و در وعده‌اش تخلفی نیست، چرا که او صادق الوعد است. و اینجا هم فرمود و ان علیه، درستی که به گردن خداست، یعنی وظیفه خداوند است که عالم برزخ و قیامت و محاکمه و حساب و میزان و اینها باشد، بهشت و جهنم باشد. چرا بر او وظیفه است؟ چرا که اگر این کار اتفاق نیفتد تمام هستی بدون هدف خواهد شد و غایت و هدفی نخواهد داشت و همه عبث خواهد بود. و او بارها بیان کرده است: من آسمان ها و زمین و آنچه بین آسمان ها و زمین است عبث و بازیچه نیافریدم، هدفی در کار است. پس برای اینکه به اون هدف نهایی و قایی برسیم باید نشأه دیگر باشد. لذا خداوند بر خود لازم کرده است و واجب کرده است با کلمه علیه عالم بعدی را، تا ابدیت و همیشگی باشد اون زندگی جاودان برای خوبان در بهشت و مجرمین هم برای همیشه عذاب بشن. پس نشأه اخرى به عنوان هدف غایی آفرینش جهان هستی است و به عنوان یک اصل و وظیفه به عهده خداوند است و خداوندم صادق الوعد است. وعده بهشت داده است، باید تحقق پیدا کند. وعده جهنم داده است برای مجرمین، منافقین، کافرین، مستکبرین، ظالمین، ملحدین، باید محقق بشه. سپس می فرماید خداوند چیست؟ هو اغنا و اغنا. اغنا و اغنا، غنای با غین به معنای بی‌نیازی، غنای با قاف به معنای پایداری، باقی ماندن، سرمایه گذاری. خداوند امکانات رو در اختیار ما میداره در این دنیا تا بی نیاز بشیم، فقیر نباشیم، مثل غنی و فقیر در این دنیا که عده‌ای نیازمندن، فقیرن، مسکینن، عده‌ای غنیان، بی نیازن، امکانات رو به اندازه کافی دارند. خداوند هو اغنا و اغناست. خداوند کسی است که بندگان رو بی نیاز میکند. اغنا، بی نیاز میکند. خب بی نیاز میکند چه کسی رو؟ بندگانش رو، با دادن امکانات. و اغنا، و به اونها سرمایه میدهد، اونها رو در اختیارشون میگذارد تا اونها بتونن باقی باشن. لذا سرمایه های جاویدان نه معنوی این هست که انسان کاری میکند مثل شهدا که نامشون زنده و حیاتشون جاودانه میشه. انسان متقی، انسانی که کارهای نیکو رو انجام داده است، سنت های حسنه بر جای گذاشته است، این سرمایه های جاودان و باقی است. لذا اغنا از قنیه یا از قنیه به معنای جزیه به اموال و سرمایه هایی که انسان ذخیره می کند گفته می شود. لذا اغنا یعنی خداوند نیازمندی های انسان را رفع می کند، نیازمندی هاشو بهش می دهد. رزاق است، روزی های معنوی مادی، نیازهای روحانی و جسمانی و روانیشو بهش می ده و او رو بی نیاز می کند. و خداوند اغنا هست، یعنی بندگانش رو با مواهب که به او می دهد و ذخیره می کند، حالا چه معادن بگیم، چه زمین بگیم، چه آبها بگیم، چه دریاها بگیم، همه اینها مواهب الهی است که همه اینها ذخیره شده است و باقی مانده است. و اغنا در امور معنوی رضایت خداوند با انجام واجبات، با ترک گناهان، با انجام مستحبات، کسب رضایت الهی رضی الله عنهم و رضو عن. لذا خداوند یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بسط و توسعه رودی و اندازه‌گیری رودی کم و زیادیش همه اش به دست خداوند است. و لذا در این آیه 49 می‌فرماید و انه هو رب الشعر. خدا کیست؟ اون کسی است که مربی ستاره شعر است. ستاره شعر میگویند همون ستاره است که سحرگاهان در صورت فلکی جوزا ظاهر می شود که کاملا انسان ها جلب توجه می شود، بیشترین نور را دارد، در حالی که ستاره های دیگه دیده نمی شوند به خاطر روشنایی سپید دم صبحگاهان او دیده می شود خوب، و مشرکین عده ای او را می پرستیدن. و بر این مبنا این را گوشزد می کند خداوند که ستاره نپرستید، ستارگان مربی دارد، خودش مخلوق است، شما خالق ستاره را بپرستید. چنانچه در اول سوره فرمود و نجمه اذا هوا، قسم به ستاره، اما ستاره افول میکند، غروب میکند، او شایسته پرستش نیست، او مخلوق است. چنانچه حضرت ابراهیم نگاه به ماه و ستاره و خورشید و ماه کرد و گفت او رو میپرستم، ولی موقعی که غروب کردن گفت چون غروب میکند خدا که غروب نمیکند، او شایسته پرستش نیست. یعنی نفی این معبودان دروغین. خداوندم در این مجموعه آیات مرتب تذکر داد که بازگشت کنید به سوی خدا، گاهی با بیانات آیات آفاقی انفسی، گاهی با سوال و جواب، گاهی با این که در پیشینه انبیاء قبلی در کتب قبلی این مطالب بوده است، آیا به شما خبرش نرسیده است؟ اگر نرسیده است، الان اخبارش در اختیار شما قرار میگیرد. یعنی از شرک دست بردارید، از بت پرستی بردارید، ستاره نپرستید، غیر خدا رو نپرستید، بیایید موحد باشید. حدیثی از پیامبر آمد برود، عده‌ای میخندیدند خیلی. پیغمبر فرمود اگر شما بدونید اون چرا که من میدانم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، زیاد گریه خواهید کرد و کم خواهید خندید. چیزی نگذشت این آیه نازل شد که ان الله هو الحک و ابکا. پیامبر برگشت به اینها بیان کرد که 40 گام پیشتر جلو نرفته بودم که جبریل آمد این رو بیان کرد که ان الله هو اضحك و ابکا، خنده و گریه هم دست خداوند است. خداوند انشاءالله به ما توفیق بدهد، چون چه در سوره توبه آمده فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون، به خاطر عذابها و عقابها و میزان و عدالت الهی باید کمتر خندید و بیشتر اشک ریخت که یک قطره اشک دریاهای از آتش را خاموش میکند. السلام علیکم و رحمت الله.